من دکتر مهداد نقیبی راد رو معرفی بکنم، استاد گرامی بنده هستن ایشون، متخصص روانکاوی، دکترای روان درمانی، هیپنوتیزم درمانی دارن، کارگردان و نویسنده و مشاور، یعنی اگه بخوام درست تر توضیح بدم، نویسنده و مشاور فیلم نامه ها و کارگردان سینما هستن که قبول زحمت کردن که در زنجیر لایو های واکاوی آسیب بینایی در کنار ما باشند که هر ماه یکی از موضوعات چالش برانگیز مرتبط با آسیب بینایی رو بررسی بکنیم و با دید روانکاوی به اونها بپردازیمشون. استاد نقیبی سلام.
سلام جناب مسعود طاهریان عزیز، وقت شما بخیر باشه. امیدوارم
خیلی ارادت هستیم. خیلی خوشحالم که در جمعمون هستین و تشکر ویژه میکنم از قبول زحمتی که کردین در باب زنجیر لایو های مرتبط با واکاوی آسیب بینایی که امروز با موضوع مواجهه با فقدان های مانند آسیب بینایی و فقدان های از این دست، ما قراره که در کنار شما این واکاوی رو شروع بکنیم.
های جناب طاهریان، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. سلام میکنم و همه دوستانی که توی لایف حضور دارن، امیدوارم که خوب باشن، اول هفته خوبی رو آغاز کرده باشن و در خدمتتون هستم. اگر هر موردی که هست میتونیم در واقع گفتگو بکنیم.
بله استاد، ما امروز با 4 سرفصل در خدمت شما هستیم: مواجهه با فقدان، مسیر پذیرش فقدان، موانع موجود در مسیر پذیرش فقدان و مهارت‌های سازگاری. خیلی از دوستانی که در برنامه ما حضور دارن، خواهش میکنم اگر هر جایی درباره محتوا، تجربه، نظری یا سوالی دارن، در بخش کامنت ها اونها رو به دست ما برسونن که در لابلای صحبت دکتر نقیبی اونها رو مطرح بکنیم و اگر سوالی هست جوابش رو از دکتر بگیرید. استاد ما هستیم در خدمت شما، بفرمایید.
خواهش میکنم. من این چند ثانیه پایانی صحبت شما رو منقطع شنیدم البته، ولی فهم کنم که شما در مورد مسئله پذیرش و مواجهه با فقدان و اینکه در واقع مهارت‌های سازگاری با فقدانی که به وجود میاد در زندگی برای ما صحبت کردین و موضوع جلسه ما هم همین هستش، موضوع لایوی که برگزار کردیم و راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم. خب به هر حال لایو داره با اکثرا اعضای انجمن RP برگزار میشه و افرادی که توی لایف حضور دارن افرادی هستن که دچار نقص و آسیب در سیستم بینایی خودشون هستن. این دریچه‌ای که در واقع با دنیا از طریق دیدن اتفاق میفته و ارتباطی که به این شکل برقرار میشه مختل شده و ممکنه که قطع شده باشه. پذیرش این موضوع طبعا بسیار کار سختی هستش، یک فقدان بزرگی هستش، یک بحرانی هستش که فرد باش مواجه میشه و هر کسی، هر انسانی فقدان رو تجربه کرده توی زندگیش. از وقتی که ما به دنیا میایم در واقع داریم از دست دادن رو تجربه میکنیم، یعنی انسان با به دنیا آمدنش اصلا با جدایی شروع میشه دیگه، اون آسیب به دنیا آمدن یا همون برت تروما که توی روانکاوی در واقع وجود داره حاکی از همین موضوع هستش که ما اساسا آمدنمون به این جهان با درد شروع میشه، با جدایی شروع میشه، با فراق شروع میشه، با اون دنیای رحم مادر که رهاش میکنیم، جایی که گم شده هستش، جایی که همه چیز فراهمه، همه چیز در آرامشه، در یک صلحیه و ما پرتاب میشیم به یک، در واقع به تعبیر دلوزی، به یک دنیای صوتی و تصویری ناب. و وقتی که ما به دنیا میایم از رحم مادر خارج میشیم با یک تصاویر خیلی، در واقع نور خیلی شدیدی مواجه میشیم و یک صوت خیلی شدیدی مواجه میشیم در زمانی که در معرض دنیای واقعی قرار میگیریم. اون وضعیت نوری و صوتی در واقع هستتون، وضعیتی که گفتم خدمتتون که ما تو زندگی بارها بارها البته با این وضعیت نوری و صوتی ناب مواجه میشیم به تعابیری، ولی خب زمانی که این تغییر عمده ایجاد میشه ما این رو خیلی به شدت ممکنه که به عنوان یک تروما در ذهن خودمون ثبت بکنیم و این تو طول زندگی ما روی ما تأثیر بذاره. این وضعیت نوری یعنی دیدن دنیای بیرون و پدیدارهایی که وجود دارن که یکی از در واقع حواسی که ما باهاشون مواجه هستیم دیدن اونها هستش، توی آسیب بینایی از دست میره. یعنی این در واقع میشه گفتش یک جورایی فقدان یک آسیب میتونه باشه اگر مادرزاد بوده. البته یعنی فردی که نابینا به دنیا میاد اصلا این وضعیت نوری و این آسیب رو اصلا تجربه نکرده و این شاید بشه گفت حتی از یک جهاتی شوکه کمتری بهش وارد شده زمانی که به دنیا آمده و ممکنه که از لحاظ روانی توی وضعیت بهتری باشه. یعنی اون آسیب سرگردانی که انسان داره و تصور میکنه که از یک بهشتی رونده شده و به این دنیا پرتاب شده و حالا اینجا سرگردان هستش، ممکنه که برای این فرد فقط به شکل صوتی اتفاق افتاده باشه. ولی خب زمانی که ما به شکل در واقع تو RP هم به همین شکل هستش، یعنی یک آسیب بینایی پیشرونده هستش و فرد دیده و بعد به مرور این بینایی از دست میره، شاید اینجا ما در واقع بتونیم اون مسئله فقدان و پذیرش رو باش مواجه بشیم، چون کسی که نابینا به دنیا اومده خب این رو اصلا تجربه نکرده که بعد بخواد فقدانش رو تجربه کنه. برای همین ممکنه که از لحاظ روانی این شرایطش کاملا متفاوت باشه. پس ما فکر می‌کنم حالا دوستانی که تو لایف حضور دارن میتونن البته اصلاح کنن اگر نظرات دیگری دارن، چون صحبتی که من می‌کنم جنبه تئوری داره، اگر چیز دیگری تجربه کردن میتونن به اشتراک بذارن. ولی من فکر می‌کنم که ما این فقدان و از دست دادن و دوستان اگر دلشون میخواد صحبت بکنن راجع به مسئله ای هستش که میتونیم در میون بذاریم، باید از این نقطه شروع بکنیم، از جایی که فرد در واقع اون کانال ارتباطی که بینایی هستش با دنیای بیرون رو از دست میده و این بحث دیدن و نگاه و دیده شدن و اینها تمامشون مسائل خیلی مهمی هستن توی روانکاوی که حالا بهشون میخواییم بپردازیم. من دوست دارم که در واقع در تعامل باشیم با دوستانی که توی لایف هستن، اگر مطلبی هستش یا خود شما آقای طاهریانی هستش اگر صحبتی هستش، سوالی هستش، بفرمایید یه مقداری جهت‌دار صحبت بکنیم، چون من یه مقداری در واقع به قول معروف مثل ماشینایی که فرمونشون میزنه به یه سمتی میرن، من دیگه همینجوری اگه صحبت کنم کم کم میرم سراغ روانکاوی و تئوری‌های مربوط به روانکاوی. دوست دارم که تو جاده در واقع همین بحث پذیرش فردان در مسئله آسیب بینایی باقی بمونید.
لطف شما استاد، ما منتظریم که دوستان تجربه ها و نظراتشون رو برای ما بفرستن که در طول برنامه هر کدوم از این نظرات وقتی به دستمون برسه دربارش حرف میزنیم. ولی به طور کلی اگر بخوام بگم استاد، بیماری چشمی RP یکی از بیماری های ژنتیکی پیشرونده است که به طور معمول بین 15 تا 25 سالگی دیگه بینایی فرد خیلی افت شدیدی رو تجربه میکنه. ولی خب انواع متعددی RP داره که یا بالای 25 سال و یا گاهن زیر 15 سال آسیب بهش رو نشون میده و جایی میرسه که اصلا فرد بیناییش رو از دست میده. و حتی دسته ای از افراد RP با نقص بینایی متولد میشن، در حالی که بیشتر افراد در طول زندگی نقص خودش رو نشون میده و به مرور زمان گسترش پیدا میکنه. و توی جمع ما علاوه بر اینکه افراد با آسیب بینایی وجود دارن، واهن اطرافیان اونها هم مثل والدینشون شرکت میکنن و اونها هم خودشون یک فقدانی رو گاهن تجربه میکنن و اون هم متولد شدن یک فرزند با نقص بینایی هست. یعنی اونها هم یک سانحه و یک تروما رو تجربه میکنن در این داستان.
بله
درست استاد،
درسته. بله
که یه نکته رو دیگه هم از بخوام اضافه کنم، با توجه به اینکه بیماری آرپی در طول زندگی خودش رو نشون میده، ما بعد از روز آسیب یه سری چیزهای دیگه رو هم از دست میدیم. مثلا افرادی که در مدارک تحصیلی وابسته به بینایی تحصیل میکنن، مثل مهندسی و پزشکی و غیره، یه مقدار دچار مشکل میشن. افرادی که شاغل هستن و هم در فعالیت شغلیشون دچار مشکل میشن. دوستانی که ازدواج کردن، بچه دار شدن، بعد از روز آسیب در انجام وظایف مرتبط با زندگی مشترک و همسرداری و حالا والدگری آسیب پیدا میکنن و مشکلات پیش میاد، که اینها مشکلاتیه که بعد از آسیب خودش رو نشون میده.
درسته، بله، به همینطور طبیعتاً این وقتی که این در واقع آسیب بینایی ایجاد میشه، توی زندگی قبلی فرد اختلال ایجاد میشه. شما خودتون جزء افرادی هستین که این رو تجربه کردین و لمس کردین که چطور در واقع اون برنامه، حالا هر چقدر سن بالاتر باشه طبیعتاً این جهتگیریه بیشتر ممکنه تغییر بکنه و فرد ممکنه که در یک رشته مدرک گرفته باشه که فعالیت اون رشته مستلزم توانایی دیدن باشه و وقتی که این از دست میره، اون عملاً اون کارها و اون فعالیت‌هایی که فرد کرده ناکارآمد میشه. پس در واقع بحث فقدان رو وقتی که ما داریم مطرح میکنیم، فقط فقدان بینایی نیستش، یعنی فقط اون فرد یک حس رو از دست نمیده، داره توانایی‌هایی که به دست آورده، مدارکی که گرفته، شرایط خانوادگی که داشته، احیانا اگر ازدواج کرده بوده، توی رابطه بوده، اینها رو هم داره از دست میده. یعنی با یک مجموعه ای از فقدان‌ها داره مواجه میشه که خب یکیش مربوط به فیزیکی هستش و در واقع این چیزی هستش که به صورت فیزیکی فرد از دست میده و بخشای دیگرش ممکنه که اجتماعی باشه، اقتصادی باشه، عاطفی باشه و در حوزه های دیگه فرد با این فقدان ها مواجه بشه. این مجموعه ای از فقدان ها رو در واقع تجربه بکنه که برای یک فرد ممکنه که در واقع مواجه شدن با این خیلی کار سختتری باشه و سازگاری با یک شخصیت جدید، با سازگاری با یک شرایط و یک موقعیت جدید هستش. در واقع این صرفا یک فقدان نیستش که ما بگیم مثل یک فرد عادی که حالا ممکنه در بحث پزشکی حالا مثلا یک عضوی رو از دست بده به یک دلیلی، یک آسیب فیزیکی رو تجربه بکنه. این مسئله باعث میشه که ما موقعیتمون و اون در واقع زیست جهانمون کاملا تغییر بکنه، وارد یک دنیای جدیدی بشیم، وارد یک زیست جهان دیگری بشیم که کاملا زیستن در این جهان جدید و تجاربی که ما در زیست قبلیمون داشتیم، یعنی اون اصطلاحا لیفد اکسپریانس یا اون تجربه زیست قبلیمون، به کار این موقعیت جدیدمون ممکنه که نیاد بخش عمدش و ما لازم باشه که تجارب جدیدی کسب بکنیم. یکی از بحث‌های مهارت‌های سازگاری در افراد آسیب بینایی همین هستش که بیان و وارد و موقعیت جدید رو بپذیرن و اون مهارت‌ها و توانایی‌هایی که نیاز این موقعیت جدید هستش رو به سراغش برن. حالا تا جایی که من البته اطلاعات مختصری دارم، مثلا کار با عصای نابینایی رو یاد بگیرن، اما عصای سفید اصطلاحاً، خب این اولین قدم هستش برای اینی که من بتونم اون زیست جهان جدیدی که برام ایجاد شده، واقعیتی که درونش پرتاب شدم، بتونم درش حرکت بکنم و چون بدون حرکت من نمیتونم برگردم به اون شکلی از بودن خودم، ممکنه که اون مدرک قبلی دیگه به درد من نخوره، ولی این رو میشه ظرف چند سال جبران کرد. یعنی مثلا من برفرض مدرک مهندسی دارم، بعد که نابینا میشم دیگه اون مدرک مهندسی به دردم نمیخوره، ولی خب میتونم به هر حال برم به یک رشته دیگه ای بپردازم، میتونم برم رشته در حوزه علوم انسانی، در رشته های هنری، در خیلی رشته هایی که مثلا ما نوازنده های نابینای بسیار موفق داریم، وکلای نابینای بسیار موفق داریم، نویسندگان، شاعرها و در خیلی از حوزه ها افراد نابینای بسیار موفقی دارید. شما خب بهتر از من میشناسید و اطلاع دارید. قدم اول این هستش که فرد موقعیت جدید رو بپذیره و آنچه که تا الان تو موقعیت قبلی بوده به دست آورده هر چیزی که حالا هستش بتونه اونها رو رها بکنه. یعنی این رها کردن شاید و گذر کردن از اون چیزی که در گذشته بوده شاید خیلی به نوبه خودش برای افراد سخت‌تر باشه تا اینی که فرد بخواد فقط صرفا با یه شرایط جدید خودش رو وفق بده. حالا نمیدونم شما یا دوستان دیگه اگر در این زمینه تجربه ای دارید یا نظری دارید حتما بفرمایید. که
استاد کلا به طور کلی همونجوری که توی صحبت قبلی خودتون بهش اشاره کردین، مثلا ما سنمون بالاتره و شرایط بیناییمون توی سنین بالاتر تغییر میکنه، با توجه به اینکه ما یه سری دستاوردها داریم، یه سری شرایط داریم که به اونها عادت کردیم، طبق اونها داریم سبک زندگیمون رو چیدیم و جلو میریم، مثلا مثل مدرک تحصیلی، شغلمون، روابطی که داریم، تفریحاتی که داریم و هر چیز دیگه، وقتی ما آسیب بینایی پیدا میکنیم اون رها کردن خیلی میتونه دشوارتر باشه، اون سازگاری به شرایط جدید میتونه دشوارتر باشه. بخاطر همینه که این سنین پایین وقتی ما آسیب بینایی برامون به وجود میاد چیز کمتری رو داریم که لازمه رهاش بکنیم و وارد یه دنیای جدید بشیم، زمان بیشتری رو داریم که وارد یه دنیای جدید بشیم و یه دنیای جدید رو بسازیم، و به خاطر همینه که یه مقدار سازگاری تو مراحل بالاتر دشوارتره و کار رو دشوارتر میکنه. ولی در همه سنین فرصت‌هایی وجود داره که آدم‌ها حالا کم یا زیاد یا سخت یا دشوار ساده‌تر به اون سازگاری لازمی که شما بهش اشاره کردین دست پیدا بکنن. مثلا همین مهارت‌های تعارف و جهت‌یابی با استفاده از اسای سفتی، نمی‌دونم کار با گوشی همراه و کامپیوتر با استفاده از خط‌خوان‌ها، خط بریل یا استفاده از کتاب‌های مناسب سازی شده برای بچه‌های بازدیدبینایی، مثلا کتاب‌های صوتی و غیره، که هر چه سریع‌تر اگر ما بتونیم اینها رو شناسایی بکنیم و باهاشون ارتباط بگیریم با افراد فعال و با تجربه توی حوزه افراد بازدید بینا، این خیلی زودتر این سازگاری میتونه اتفاق بیفته. فقط استاد میخواستم درباره حالا بعد از آشنایی با خود مسئله فرگان و سانحه هایی که ما در طول زندگیمون میتونیم باهاش مواجه بشیم، روابطی که احتمال داره به خاطر تغییر شرایط زندگیمون از دست بدیم، کم کم وارد مسئله مسیر رسیدن به پذیرش برسیم. یعنی اگر منی که این الان بیناییم رو از دست دادم چجوری میتونم به مرحله پذیرش برسم، چجوری میتونم اون چیزی که در گذشته داشتم رو رها بکنم و وارد این شرایط جدید بشم، چه واکنش هایی رو نشون میدم. اون مسئله پنج مرحله‌ای که تو قبل از برنامه با هم دیگه صحبت کردیم فکر می‌کنم شروع بکنیم در برنامه صحبت کردن و دوستان که تو برنامه ما حضور داشتن میتونن بیشتر و بهتر با محتوا ارتباط بگیرن و اونجا دیگه میتونن تجربه های بیشتر رو برنامه بفرستن که چه تجربه ای تو هم کنم از این مراحل داشتن، حالا چیزهایی که شما توضیح میدید.
بله درسته. اصلا هم خدمتتون که ببینید همینطور که خودتون هم اشاره کردین، دوستان هم به احتمال زیاد مستحضر هستن که توی روانشناسی میان مراحلی رو برای سوگ در واقع معرفی میکنن. یعنی این مراحلی که شما میفرمایید مراحل سوگواری هستش که در واقع از انکار شروع میشه، در واقع خشم و در واقع این تلاش برای اینی که فرد بتونه تغییر ایجاد بکنه در نهایت به یک راه حلی میرسه و به پذیرش در نهایت دست پیدا میکنه. این توی روانشناسی لحاظ شده، منتها این زمانی هستش که ما برای از دست دادن چیزی میخوایم سوگواری انجام بدیم. آیا در یک همچین آسیبی که فرد در واقع بینایی خودش رو داره از دست میده و یک ارتباط خیلی شدیدی که در حوزه با کانال بینایی با دیگری داشته، با دنیای بیرون داشته، داره از دست میره و یک کانال حسی جدیدی رو باید جایگزین بکنه، آیا اینجا هم نیاز به این مراحل سوگواری هست بهش؟ یعنی شما اینجوری تجربه کردین این رو که شبیه به از دست دادن کسی یا چیزی میتونید بهش نگاه بکنید، یا این یک نوع در واقع موقعیت جدید هستش، پرتاب شدن به یک دنیای جدید هستش که اون در واقع غریزه بقا بیشتر اینجا عمل میکنه و باید بیاد در واقع ما این رو به این شکل بهش نگاه بکنیم؟ چون ببینید مسئله فقدان اگر در حوزه های دیگری باشه یعنی فقط بر اثر نابینایی چیز کلا برفست فرد ممکنه که متأهل باشه وقتی که در واقع دچار این آسیب بینایی میشه. عرض کنم خدمتتون که
شد نقیبی هستین یا ارتباطتون قطع؟
بله من چون یه مطلبی نوشتن میخواستم اون رو هم بخونم چون بعد که رد میشه دیگه من نمیبینمش.
استاد همکاران من برای من این نظرات رو میفرستن و من لابلای صحبت ها حتما بهشون اشاره
خواهم کرد. که دوستان راجع به نیروی انتظامی یه چیزی نوشته بودن من اون رو سعی کردم بخونم مطلبشون که گفتن که حالا مثل اینکه توجهی نمی کنن به مشکلی که ایشون داره. بله عرض می کردم. ببینید فرض کنید که فرد داره یک مثلا زندگی مشترکی بوده که بر اثر آسیب بینایی این زندگی متلاشی میشه و اون فرد مقابل همسر ایشون رها میکنه ایشون رو. اینجا این فقدانه شاید اینجا معنی داشته باشه، یعنی این از دست دادن و سوگواری که ما میخواییم بکنیم بابت این موضوع باشه که این فرد در واقع به خاطر آسیبی که دیده چیزی رو از دست داده، اینجا میشه برای این سوگواری کرد. ولی وقتی که ما با اون مسئله در واقع آسیب بینایی مواجه هستیم و این من رو در یک موقعیت جدید میبره، من رو در یک وضعیت در واقع صوتی و نوری جدیدی در زیست جهان خودم قرار میده، بابت این فکر میکنم یه مقداری در واقع ساده انگارانه باشه که ما بخوایم از بحث مراحل سوگ صحبت بکنیم که من بشینم مثلا خب حالا اولش که انکار میکنم طبیعتاً میگم شاید اینجوری نباشه ولی و بعدش هم ممکنه خشم و عصبانیت و اینا هم وجود داشته باشه، یعنی اون مراحل سوگواری و اینا طی بشه به طور کلی، ولی موضوع این هستش که این مسئله پایان پذیر نیست چون موقعیت من تموم شده، یعنی این انکاره هیچ وقت قطع نمیشه، این خشم هیچ وقت تموم نمیشه، یعنی من تا آخر عمر توی انکار ممکنه باقی بمونم به خاطر اینکه به خودم میگم که یا امید حتی ممکنه که همیشه وجود داشته باشه مبنی بر اینکه یک اتفاقی بیفته، یک پیشرفتی در حوزه علم چشم پزشکی اتفاق بیفته که بشه این مسئله رو در واقع برطرف بکنه. یعنی خب کسی که میخواد سوگواری بکنه و نبود یک چیزی رو بپذیره باید در واقع با امید هم در یک جایی از این مسیر خداحافظی بکنه دیگه، یعنی هیچ امیدوار دیگه نباید باشه به اینی که اون مسئله به حالت اول برگرده. ولی اینجا چون ما داریم با یک نوع بودن جدید مواجه هستیم، با یک بودن متفاوتی مواجه هستیم، اینجا شاید فرد در واقع بیشتر مسئله این هستش که بیاد و بتونه دنیای واقعی و اون حوزه نمادین خودش رو در موقعیت جدیدی که درونش پرتاب شده شناسایی بکنه، یعنی بتونه نمادسازی بکنه و زبان جدید موقعیت خودش رو در هستی با اون نمادها بتونه بسازه. یعنی یک نابینا دنیا رو جور دیگری تعریف میکنه راجع به نمادهایی که تو زندگیش هست، وقتی میخواد صحبت بکنه جهان رو، وقتی میخواد تعریف بکنه و توصیف بکنه از اون احساسات خودش صحبت میکنه و این پذیرش رو در واقع دنیا رو از یک دیده منتها. ببینید لحاظ کلامی من خب خیلی با دوستان نابینا که صحبت میکنم از جمله خود شما وقتی که مثلا با هم دیگه قراری داریم، مثلا امروز مثلا ساعت مثلا 5 اگر قرار داریم، شما تو انتهای صحبتتون میگین ساعت 5 میبینمت یا میبینمتون شما اینجوری، و یا اینکه مثلا دارم میرم دوستمو ببینم، قراری دارم و دارم میرم دوستمو ببینم، در صورتی که وقتی که من دچار آسیب بینایی باشم خب دوستم رو نمیبینم، جور دیگری این بودن احساس میشه. ولی کماکان ما از همون زبانی استفاده میکنیم که به صورت معمول جاری هستش و اون در واقع نحوه ارتباط گرفتن خودمون با جهان رو وارد زبانمون نمی کنیم. شاید اگر ما بتونیم کلمات خودمون رو داشته باشیم و اون احساسات واقعی که ما داریم نسبت به دنیای پیرامونمون و آنچه که دریافت می کنیم و آنچه که تعامل میکنیم در واقع باهاش و گفتگو میکنیم، یعنی نحوه به طور کلی نحوه شناخت خودمون از جهان رو بتونیم تفسیر بکنیم، بتونیم راجع بهش حرف بزنیم. یعنی پسوند لوژی در واقع زبان علمی به معنی شناخت به کار میره دیگه، مثلا ما میگیم سایکولوژی مثلا به عنوان مثال، یعنی روانشناسی. لوژی که پسوند شناسی هستش، پسوند شناختن هستش، از کلمه لوگوس میاد. خود لوگوس در واقع توی زبان یونانی، و البته که خیلی مفهوم گسترده و وسیعی داره و بسیطی داره که توی کتاب هستی و زمان تو ابتدای کتاب مفصل توضیح میده هایدگر این رو، ولی بخوایم خیلی خلاصه، بسیار خلاصه معنیش بکنیم، به معنی گفتگوه. درود بر شما جناب دکتر خبیری عزیز. سلام خانم سمیره عزیز، وقت شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم.
ببینید این لوگوس که همون لوژی که مثل سایکولوژی میگیم، که ریشه شناخته، ریشه در واقع ادراک، در واقع شناختیه که پس از ادراک محیط ایجاد میشه در ما، این از ریشه لوگوسه که به معنی در به طور خلاصه عرض کردم به معنی گفتگو هستش، به معنی تعامل بین دو موجودی هستش که دارن با همدیگه توانایی رو دارن که نماد رد و بدل کنن و نشانه رد و بدل کنن، نشانه گذاری بکنن. ما در واقع برای اینی که بتونیم در هر موقعیتی که هستیم، جدا از بحث فقدانهایی که تجربه میکنیم، بتونیم تو اون موقعیتی که هستیم نشانه گذاری بکنیم، باید زبان مخصوص اون موقعیت رو خلق بکنیم. یعنی اگر یک فردی در دنیای نابینایی زندگی میکنه، ببینید البته این مسئله خب به شکل خاصی در بحث ناشنوایی اتفاق میفته، بحث ناشنوایی ها زبان مخصوص خودشون رو دارن دیگه، چون از کلام استفاده نمی کنن، از نماد استفاده می کنن، نمادسازی می کنن. این کار رو همه ما باید انجام بدیم. این بحث فقط بحث در واقع آسیب بیولوژیکی نیستش، بحث هر نوع فقدانی هستش. من هر بودنی که دارم و هر گرایشی که در زندگی دارم، باید بتونم با زبان همون موقعیت صحبت بکنم. یک نابینا دنیا رو چجوری احساس میکنه، دنیا رو چجوری درک میکنه، شناختش از دنیا چجوری هستش. خب قطعا نابینایان یک سری ویژگی های مشترک ممکنه در این زمینه با هم داشته باشن، در از یک در یک حوزه هایی هم ممکنه البته کاملا با هم دیگه متفاوت باشن، کما اینی که افراد دیگری که برفرض دنیا رو میبینن، اگر مثلا شما یک تصویر رو یا یک اثر هنری رو یا یک فیلم رو به 10 نفر نشون بدین، این 10 نفر ممکنه 10 تا تفسیر متفاوت از این مسئله داشته باشن. یعنی لزوما دیدن یک چیزی به معنی یک ادراک ثابت و مشخص از اون چیز نیست، و فیلترهای ذهنی که فرد داره کاملا روی اون ادراکش از دنیای بیرون تأثیر میذاره، و اون سلف ریفلکشن یا اون خودنگری و درون نگری که ما نسبت به خودمون داریم، فرد نابینا به عنوان یک انسان، به عنوان یک بخشی از هستی، خودش رو چجوری میبینه، خودش رو چطور تعریف میکنه، و با دنیای خودش و پیرامون خودش چطوری میخواد ارتباط برقرار بکنه. این چیزی هستش که ما باید بهش بپردازیم، وگرنه اینکه ما بخوایم بیایم به کسی توصیه بکنیم، بگیم که خب ببین تو الان بینایی دیگه نداری، حالا بیا این 3 مرحله رو طی کن، این مثلا این کار کن، فلان کن، بعد پذیرش داشته باش، حالا بپذیر و نمیبینی دیگه چیز اتفاقی نیفتاده که مثلا یه کار دیگه بکن بجاش. این خیلی در واقع ابلهانه است به نظرم. یعنی اگر کسی این مدلی حرف بزنه، یعنی حالا بیاد و به یک کسی که یک کانال ارتباطی، یک حس بسیار مهم به نام بینایی رو از دست داده و ارتباطش با دنیا از این طریق قطع شده، بیاد باهاش راجع به پذیرفتن این موضوع و حل شدن این مسئله صحبت بکنه، این مسئله هیچ وقت حل نخواهد شد و این پذیرش هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد، و فرد همیشه در این در واقع آسیبی که بهش وارد شده همیشه تحت تاثیرش خواهد بود و هر روز زندگیش رو تحت تاثیر قرار میده، در خوابهایی که میبینه، در رؤیاهایی که داره، در فانتزیهایی که میسازه، همیشه این نقش حضور داره و به عنوان یک بخشی از زندگیش باهاش همراه هستش. منتها چیزی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، مال خود کردن این مسئله هستش. یعنی ما به تعبیر فلسفی باید آنچه که بر ما اتفاق افتاده، آنچه که بر ما روی داده در هستی، باید این رو مال خود بکنیم. من اینجوریم، تموم شد رفت، حالا باید ببینم این خودیابی من، این یافتن خودم در این موقعیت جدید رو چطوری میتونم انجام بدم. یعنی ما در واقع توی هر موقعیتی که قرار میگیریم باید خودمون رو اونجا پیدا بکنیم. پیدا کردن خود در قالب زبان اتفاق میفته. یعنی من زمانی میتونم خودم رو در جایی پیدا بکنم که بتونم راجبش حرف بزنم. دیدین وقتی در یک موقعیتی قرار میگیریم که شوکه میشیم، یه دفعه محاسباتمون به هم میریزه، معادلاتمون به هم میریزه، میگیم زبان قاصره، یعنی نمیتونم اصلا دیگه راجبش صحبت بکنم. یه اتفاقی افتاده، من هنوز خودم رو اونجا پیدا نکردم، برای همین نمیتونم راجبش حرف بزنم. بذارید مثلا یکم بگذره من بتونم راجبش صحبت بکنم و بتونم خودم رو پیدا بکنم. این خودیابیه و یافتن خود، در واقع این من یافت شده در هر موقعیتی میتونه به سمت میل خودش در اون دنیایی که درش قرار داره حرکت بکنه و میل ورزی بکنه. در غیر این صورت وقتی که ما خودمون رو جایی پیدا نکنیم، یعنی این که داریم تصویر خودمون رو در جای دیگری میبینیم و این ما رو میبره تو فانتزی، میبره ما رو از دنیای واقعی دور میکنه، ما رو تبدیل میکنه به کسی که رؤیا پردازه و ما رو در نهایت اصلا ممکنه به یک فرد مجنون یا سایکوز تبدیل بکنه، کسی که اصلا نمیخواد واقعیت رو بپذیره و نمیخواد قبول بکنه که دنیای واقعی چه ویژگی هایی داره و فقط تو اون خیال و رؤیا زندگی میکنه. این چیزی هستش که من فکر میکنم ما راجعش باید صحبت بکنیم. یافتن خود در موقعیت جدید به جای اینکه دنبال مقصر گشتن، دنبال راه حل گشتن و یک فضای غیر واقعی و فانتزی ایجاد کردن که ما رو از خود اصیلمون دور بکنه.
خیلی جالب بود دوستان، طرحی که زدی خیلی متفاوت بود با خیلی از روانشناسانی که عملا الان توی عرصه جامعه دارن درباره مسائلی مثل آسیب بینایی صحبت می‌کنن. دقیقاً وقتی پای صحبت خیلی از روانشناسا درباره مسئله آسیب بینایی می‌شینی، همیشه اون مرحله اون چرخه پنج مرحله‌ای فروید رو مطرح می‌کنن به خاطر اینکه بچه‌های با آسیب بینایی مرحله انکار رو، یعنی رفتارهای مرتبط با انکار رو از خودشون نشون میدن. تو روزهای اول که خب نمیپذیرن، نمیبینن. بعد از نظر هیجانی احساسات خیلی شدیدی مثل خشم و غم رو تجربه میکنن و خیلی چونه زنی میکنن، از این دکتر به اون دکتر، از این تکنیک درمانی به اون تکنیک درمانی و بعد هم ناامیدی. یعنی چیزی که خیلی توشون دیده میشه و به خاطر همین روانشناسا به ویژه اونهایی که در طول زندگیشون با آسیب بینایی مواجه میشن، این چرخه رو بهش توصیه میکنن و میگن شما باید اون رو طی بکنید. و شما یه چیز جدیدی رو بهش اشاره کردین و اون هم زندگی در یک شرایط جدید بر اساس بقاست. یعنی این شرایطی که ما توش افتادیم و اگر نخواهیم طبق این شرایط زندگی بکنیم، حذف میشیم و نابود میشیم، میمیریم مثلا. و این میل به بقاست که ما رو داره پیش میبره، کلا متفاوت از چرخه سوگ و از این دوستان ها. و به اموری مثل پیدا کردن خود حرف زدین، درباره نمادسازی حرف زدین، درباره مواجهه با دنیای واقعی حرف زدین. اینا خیلی چیزای جذابیه و من خیلی دوست دارم اینها رو بیشتر باز بکنیم. میخوام این رو به گونه ای توضیح بدین که تمام بچه های ما، یعنی اعضای مؤسسه آرتی که خب مدرک های تحصیلی متفاوت دارن، در مقاطع تحصیلی متفاوت تحصیل کردن و یا مشاغل مختلفی دارن، حتی سنهای متفاوتی دارن، این نمادسازی، این پیدا کردن خود، این وارد شدن دنیای واقعی رو بیشتر و بهتر بفهمنش. و خیلی برای من که اینجا نشستم و اینقدر سابقه طولانی آشنایی با شما دارم، این گفتگو خیلی برام جالب هستش.
بله، خواهش میکنم جناب طاهریان. این دوستانی که توی لایو حضور دارم و به قول شما هر کدوم به هر حال توی زمینه‌های مختلف، حالا چند نفری از دوستان رو که من میشناسم میدونم که بله، جناب توکلی عزیز این بحث استراتژی زندگی رو اشاره کردن باید تغییر داد. دقیقاً درست، یعنی ما اگر استراتژی رو در واقع یک راهبرد ترجمه بکنیم در زبان فارسی. ما دیگه اون خب هر استراتژی و هر راهبردی از یک سری راهکار تشکیل شده دیگه، ما میایم هدف گذاری کلی میکنیم به صورت استراتژیک و بعد حالا یه سری راهکارهایی رو براش در نظر میگیریم. زمانی که ما زیست جهانمون تغییر میکنه و وارد یک موقعیت جدید میشیم و نحوه بودنمون تغییر میکنه و پرتاب میشیم در یک دنیای جدید، یک دنیای کافکایی، دنیایی که نمیدونیم برای چی اینجا هستیم. من در واقع دنیای یک فردی که بینایی رو از دست داده یک دنیای کامویی در واقع غم‌انگیز نیستش، یک جور بیگانگی صرفا نیستش که فرد حالا با محیط خودش بیگانه شده باشه، احساس غم کنه، احساس فقدان کنه، کسی یا چیزی رو از دست داده باشه و حالا بخواد در واقع بدون اون زندگی کردن رو صرفا یاد بگیره. این دنیا یک دنیای کافکایی هستش، یک دنیایی هستش که مثل داستان محاکمه در واقع فرانس کافکا که یک فردی رو یا داستان قصر همینطور اون شرایط مشابه هستش، فردی که در یک جهانی پرتاب میشه و بابت یک موضوعی در واقع داره تحت بازجویی یا محاکمه قرار میگیره و اصلا نمیدونه چی کار کرده. یعنی یک فرد نابینا تمام مدت سوالش و از خودش نیستش که برای چی باید همچین اتفاقی برای من بیفته.
میخواستم این رو بگم، مثل دقیقا تجربه این بزرگوار که درباره نیرو انتظامی توضیح داد، گفتن که ما وقتی تو خیابون راه میریم به خاطر برخوردها یا حالا ندیدنهامون مورد سرزنش قرار میگیریم، حتی کارمون کشیده میشه به نیرو انتظامی و کتککاری و فحاشی. و این چیزی که دقیقا فکر کنم اشاره کردم بهش در همینجا خیلی میتونه مفید باشه.
بله بله، البته یه خانومی هم یه آقایی بودن این موضوع رو اشاره کردن، من دقیقا ندیدم که در واقع آیدیشون رو، ولی خیلی عجیبه، واقعا عجیبه، به خاطر اینکه اونچه که به هر حال حداقل تو فرهنگ ما وجود داره و اونچه که من خودم تجربه میکنم در واقع با افراد با آسیب بینایی، مردم سعی میکنن خیلی با در واقع حالا ممکنه بعضی ها بی تفاوت باشن، ولی خیلی ها هم سعی میکنن کمک کنن و سعی میکنن به راهنمایی بکنن، دست اینها رو بگیرن و بهشون اگر لازم باشه حالا گم شده باشن دنبال آدرسی میگردن، از خیابون میخوان رد بشن یا اینها کمک بکنن. ولی اینی که این برخوردها مردم رو به این حد میرسونه که بخوان تحاشی بکنن و بخوان در واقع زد و خورد ایجاد بکنن با این فرد، این نشون دهنده خب فشار روانی و اون آسیب روانی اون جامعه هستش دیگه. اگر ایشون همچین چیزی رو تجربه کردن، این یه علامت خطر خیلی بزرگی هستش، یعنی که ما چقدر در واقع در یک جامعه هستیم که تاب‌آوری و تحمل دیگری کار سختی شده و اینقدر این دنیا دنیایی شده که افراد فقط به فکر خودشون و منافع خودشون هستن و هیچ اشتراکی رو نمیتونن با دیگران تصور بکنن که دارن و هیچ پیوندی رو با دیگران نمیتونن تصور بکنن که دارن، خودشون رو صرفا به عنوان یک فردی میبینن که باید به دنبال منافع خودش باشه. این باعث میشه که خب این برخوردها در واقع به این شکل به سمت و سوی ناگواری حرکت بکنه. من اون لحظه که ایشون نوشتن اون مطلب رو نوشتن درست متوجه نشدم، الان که شما فرمودین فهمیدم که منظورشون چی بوده. حالا به هر حال اینم تجربه بوده که اتفاق افتاده، ولی مسئله که هستش ما وقتی که با در واقع در جامعه‌ای که حضور داریم اگر بتونیم به عنوان یک عضوی از اون جامعه کنش داشته باشیم و کنشگر باشیم، ما میتونیم توی اون جامعه خودمون رو نشون بدیم، چون مسئله انسان مسئله دیده شدن و نمایش دادن خودش هستش. انسان متمدن، انسانی که در جامعه زندگی میکنه، دوست داره دیده بشه و همه انسان‌ها این رو تصدیق میکنن که دیده شدنشون و نمایش دادنشون براشون مهم هستش. حالا این نمایش دادن میتونه دو تا بعد داشته باشه، یک بعد مثبت داشته باشه، یعنی من آنچه که درونم هست، اون موهبتی که درونمه، پتانسیلی که درونمه، توانایی هایی که به عنوان یک انسان درونم هستش، اونها رو بروز بدم به عرصه بیارم و اونها رو زندگی بکنم و به این وسیله حس دیده شدن داشته باشم، یا اینی که بیام تظاهر به چیزی بکنم. خب این دومی طبیعتاً چیز بدیه، یعنی افرادی که میان در واقع ما رو به سمت شیگونگی میبره، ما رو به سمت در واقع اون تزلزل هویت جمعی ما رو ایجاد میکنه که ما در واقع میایم بعد به یه چیزی تظاهر میکنیم، نمایش میدیم چیزی رو، از مادیات استفاده میکنیم یا حتی از معنویات استفاده میکنیم برای اینکه خودمون رو جوری که نیستیم جلوه بدیم. ولی اون دیده شدن و نمایش دادن که طبیعی هستش و سالم هستش و اصیل هستش، این هستش که من ببینم که توانایی های من چیه، در چه مسیری میتونم حرکت بکنم و توی اون مسیر میل ورزی بکنم و تولید میل بکنم و خلق بکنم در واقع اون هستی خودم رو. حالا وقتی که من دچار آسیب بینایی هستم، اول باید بدونم که در چه فضایی دارم زندگی میکنم، یعنی محیط خودم رو بشناسم، پیرامون خودم رو بشناسم، بدونم که تو چه دنیایی هستم، خطراتی که در این دنیا وجود داره بله بله دوستانی که ممکنه بله من خودم اینا جناب توکلی دیدم که افرادی هستن که از استفاده از عصای سفید مقاومت دارن و دوست ندارن اون رو دست بگیرن، یعنی دنیای جدید خودشون رو نمیخوان باهاش مواجه بشن. خواهش میکنم خانم بهزادی. بله این خیلی مسئله مهمی هستش که به همه انسان ها باش درگیر هستن، این دیده شدنه یک نیاز ذاتی برای انسان هستش. حالا این فردی که دچار آسیب بینایی شده، نیازهای اساسی و نیازهای انسانیش که از بین نرفته، این فرد هم دوست داره دیده بشه، یعنی مسئله دیده شدن با مسئله در واقع سیستم بینایی دو تا مسئله متفاوته. فرد ارتباط در واقع کانال ارتباطی خودش رو از طریق دیدن با دنیا از دست داده، ولی کماکان دوست داره مورد تایید باشه، دوست داره دوست داشته بشه، دوست داره از طرف دیگران به رسمیت شناخته بشه، دوست داره تعلق داشته باشه. و اون حس هویت جمعی که با هویت فردی متفاوته، هر کسی از لحاظ فردیت برای خودش یک هویتی داره، ولی ما یک هویت جمعی داریم و اون هویت جمعی ما رو کنش سیاسی ما مشخص می‌کنه، سیاسی به مفهوم فلسفی خودش منظورمه، نه به منظورم در واقع سیاست به مفهوم اون چه که در ساختار قدرت میگذره منظورم نیست، سیاست یعنی اینکه نقش من در اجتماع چیه، کنش سیاسی یعنی اینکه من چه تأثیری روی محیطم دارم، چگونه بر اون دنیایی که در زندگی میکنم تأثیر میذارم، چه چیزی در من هست، چه ویژگی در من هست که بتونه دنیایی که من دارم در زندگی میکنم رو تحت تأثیر بذاره. این کنشگر بودن چیزی هستش که به انسان احساس بودن میده و این احساس بودن در روی احساس دیده شدن ایجاد میکنه. فرد نابینا یا هر فرد دیگری باید ببینه که چطور میتونه این کنش رو انجام بده. برعکس کنشگر بودن چی هستش؟ واکنشی بودن، یعنی منفعل بودن، یعنی در واقع بر اساس افکشن یا تأثیرات و هیجانات، همونطور که شما تو مراحل سوگواری هم اشاره کردین، دوچار هیجان شدن و احساسات شدن مثل خشم، غم، عصبانیت، اندوه، افسردگی و هر چیز دیگری که بخوایم مشتقات این هیجان در نظر بگیریم، اتفاقی هستش که توی اون مراحل برای ما میفته. منتها اینجوری نیستش که من بگم که خب باشه من امروز فلان شدم، بینایی ما از دست دادم. خب پنج مرحله چی بود؟ اول یه دریافت انکار کنم، بعد هیچ خشم داشته باشم، بعدم کم کم چانه زنی کنم و بعدم میپذیرم کم کم دیگه. این از این مسئله هر روز داره تکرار میشه. این مسئله ای نیستش که من بیام به پذیرش برسم و تموم شه بره، مثلا بگم که خب باشه دیگه، مثلا امروز دیگه دو سال مثلا گذشت، 6 ماه گذشت، دیگه من به پذیرش رسیدم و از فردا دیگه یک زندگی عادی میکنم. هیچ وقت همچین اتفاقی نخواهد افتاد. سوگ و فقدان همیشه با ما همراهه. اگر من کسی رو از دست دادم، مادرم، پدرم، خواهرم، برادرم، همسرم، هر کسی رو که از دست دادم، این فقدان رو من همیشه حمل خواهم کرد و هیچ وقت به این پذیرش نمیرسم که به دنیای پس از این فقدان وارد بشم. این فقدان با منه، بخشی از منه، خود منه و اینی که من بپذیرمش. و بعدم این معذرت میخوام اگه احیانا دوست روانشناسی توی گروه هستن، من از این که از این واژه استفاده میکنم پیشاپیش روزهایی میکنم، این سری چرندیات تو روانشناسی هستش، توی علم روانشناسی، که اینها رو نباید زیاد جدی گرفته شد. مثل اینی که مثلا شما بیاین در واقع مثلا با یک فقدانی مثلا چند تا مرحله انجام بدین و به پذیرشش برسین و بعد دوباره برگردین. این دنیا دستگاه در واقع کارخانه نرمال سازی که نیستش، که ما آدم ها هر کدوم یک تجربیاتی داریم، یک زخم هایی داریم، یک آسیب هایی داریم، تروماهایی داریم که ما رو به این چیزی که هستن تبدیل کردیم. وگرنه اینجا دنیا کارخانه آدم سازی نیستش که مثلا طرف بیاد روانشناسی بگه همه رو توی چارچوبی بذاره بعد بگه خب الان آدم سالم چه شکلیه، همتون بیان همین شکلی باشین، خوشحال باشین و بگین و بخندین و کار کنین و نمیدونم در واقع بعد مثلا آخر هفته ها استراحت کنین و سالی یه بارم تفریح بکنین و این همین دیگه، زندگی همینه. هر کسی دنیا رو خودش داره تجربه میکنه. زخم های ما هستش که از درون اونها در واقع نور هستی به درون ما تابیده میشه. زخم های ما هستن که ما رو تعریف میکنن. انسان بدون رنجش، بدون زخمش اصلا معنی نداره. مگه من اومدم تو این دنیا کار بکنم و نمیدونم درس بخونم و موفق بشم؟ اصلا این موفقیت یه چیز بی‌معنیه. من اومدم خودم رو نشون بدم، من ظهور کردم، من یک بازه کوتاهی از بودن بین دو تا نبودن ابدیم. من میلیاردها سال نبودم و میلیاردها سال هم نخواهم بود، یه چند سال این وسط هستم. خب چی قراره نشون بدم؟ چی کار قراره بکنم؟ چه تأثیری توی هستی و پیرامون هم میخوام بذارم؟ چه زخمهایی به من خورده؟ اون زخمها هست که مشخص میکنه من چی کار قراره بکنم. یعنی به قول فروید میگه که از فروید میپرسن که میل ما چطوری مشخص میشه، میگه میل ما از سیمتوم های ما گذر میکنه. از زخم های خودت میفهمی که تو این دنیا اومدی چی کار بکنی، اومدی چه تأثیری بذاری، اومدی چه جوری خودت رو نشون بدی توی این هستی که ما ناخواسته درونش پرتاب شدیم، مثل همون فضای کافکایی که گفتم، و محکوم شدیم به یه سری چیزها اصلا بدون اینکه بدونیم برای چی، اصلا چی شده، چه اتفاقی افتاده که ما داریم مجازات میشیم بابت یک سری چیزها. فقط میدونیم که اینجا هستیم و این در اینجا بودن یا همون دازاینی که در فلسفه وجودگرایان اگزیستانسیال هستش به همین معناست. ما تنها چیزی که میدونیم اینه که اینجاییم دیگه. ما این در جهان بودن و اینجا بودن رو باید بتونیم باهاش کنار بیاییم و خودمون رو به عنوان یک کنشگر در این بودن پیدا بکنیم.
خیلی عالیه دکتر نقیبی، خیلی نکته جالب رو دارید بهش اشاره میکنیم. فقط من بین صحبتاتمون درباره کنشگری صحبت کردیم که گفتین اگر ما به جای اینکه واکنش صرفا نشون بدیم کنشگری بکنیم، اون تأییدی که لازم داریم، اون دیده شدنی که لازم داریم، اون تأثیری که لازم داریم بر جامعه بذاریم رو داریم و یه جورایی میل ورزی میتونیم بکنیم. میل ورزی یه واژه‌ایه که معمولا خیلی سخت آدم‌ها میتونن منظور ما رو بفهمن. دوستان تو این لحظات پایانی برنامه به این مسئله بیشتر بپردازید. من فکر می‌کنم تا الان دوستانی که تو برنامه حضور داشتن با کلیات آشنا شدن. حالا میخوام با کمک شما بهشون بگیم که چجوری میل ورزی بکنن. اصلا میل ورزی یعنی چی؟ چجوری میتونیم کنش داشته باشیم؟ و وقتی اتفاق میفته چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
بله.
خیلی ممنون میشم درباره مسئله شما.
خواهش میکنم. ببینید جناب تایلند، بحث خیلی مفصلی هستش، بحث میل، و باید حتما در یک فرصتی مفصل راجع به صحبت بکنیم، ولی تیتروار و خیلی در واقع کوتاه در موردش من میخوام صحبت بکنم اینی که من اون پتانسیل وجودی خودم رو بخوام محقق بکنم و بدون توجه به اینی که شرایط ایدئال و آنچه که نظام و سیستمی که من درش حضور دارم چه چیزی رو داره حکم میکنه و تبلیغ میکنه و ترویج میکنه، سعی بکنم که خودم رو اونچه که هستم محقق بکنم، اونچه که هستم رو زندگی بکنم و اون رو حرکت بدم. ممکنه سیستم، ممکنه خانواده من باهاش مخالف باشه، ممکنه که جامعه من باهاش مخالف باشه، ممکنه مذهب من باهاش مخالف باشه، اون ساختار مذهبی که من درش هستم به دنیا اومدم، ممکنه که شرایط اقتصادی من با اون چه که میخوام همخوانی نداشته باشه، امکانش برام فراهم نباشه، یا در واقع ممکنه که در واقع از لحاظ سیاسی در یک موقعیتی باشم که نتونم اون چیزی که دوست دارم و دلم میخواد که باشم رو نشون بدم. باید بتونم کنشگر کسی هستش که اون عشقی که به زندگی داره و عشقی که به بودن اصیل خودش داره کمک میکنه که برای اینها یک راهی پیدا بکنه. کنشگری یعنی فعالیت‌های کوچیک کردن، قدم‌های کوچیک برداشتن به سمت موفقیت و یک شدنی اتفاق بیفته که این شدن در واقع یک فراینده، یک فرایندی هستش که من دارم به سمت اون چیزی که هستم و درون خودم میدونم که هستم حرکت میکنم. مثل یک دانه سیب، آیا یک دانه سیب، یک درخت سیب هست یا نیست؟ یک فرایندی پیش روه، یک دانه سیب یک درخت سیبه، فقط اون فرایند رو طی نکرده، باید کاشته بشه، مراقبت بشه، آبیاری بشه، تغذیه بشه، جوانه بزنه، رشد بکنه، نور آفتاب رو ببینه، به سمت نور حرکت بکنه و در نهایت به اون درخت سیب تبدیل بشه. این پتانسیل درون همه هست، فقط اون فراینده باید طی بشه. و اون فرایند چجوری اتفاق میفته؟ یک دانه سیب رو وقتی که میکاریم فرداش با یک درخت سیب که مواجه نمیشیم دیگه. مولوی میگه دانه چون اندر زمین پنهان شود، سر آن سرسبزی بستان شود. یعنی یک دوره پنهانی وجود داره برای هر رشدی و برای هر فرایندی، باید اون رو طی بکنیم. و اون دوره رشد هم دوره تاریکیه دیگه، دانه وقتی تو زمین هستش تو تاریکیه ولی داره رشد میکنه، جزئی از مراحلشه. برای همین از این در واقع از تاریکی نترسیم و وقتی که اگر مطمئنیم تو اون فرایند رشد خودمون هستیم باید کنشگر باشیم، دوام بیاریم، تحمل بکنیم، مقاومت بکنیم و اون عشق به شدن، عشق به اون چیزی که میخوایم باشیم به ما کمک میکنه و نیرو میده که بتونیم این فرایند رو تاب بیاریم.
عالی استاد. استاد من آخرین سوالمو بپرسم و شما توضیح بدین. شما گفتید که ما باید تشخیص بدیم که تو مسیر رشد هستیم و در مسیر پویایی هستیم و کنشگری داشته باشیم. دوستان و ما همه با هم چجوری میتونیم متوجه بشیم که الان تو مسیر رشد هستیم یا نه؟ شما درباره سیمپتوم ها گفتین که مسیر بودن ما از همین رنج ها و زخم ها و این سیمتوم ها میگذاره، اینو چجوری ما میتونیم پیدا بکنیم؟
بله، ببینید همونطور که وقتی که ما توی جاده‌ای حرکت میکنیم تابلوهای راهنما هستن که به ما میگن که توی مسیر هستیم یا نه. یعنی من مثلا برفرض از تهران میخوام برم اصفهان، به هر حال یه سری تابلو توی مسیر هستش دیگه، من ببینم رو تابلو نوشته مثلا اهواز مثلا 10 کیلومتر، یعنی من اشتباه دارم میرم دیگه، تابلو من داره این پیام رو میده، در واقع تابلو به من درسته که داره اطلاعاتی رو میده این هستش که 10 کیلومتر مونده برسی به اهواز، ولی در واقع یک نشانه ای هستش مبنی بر اینکه من دارم اشتباه میرم مسیرم. این نشانگان و در واقع مسائل شناختی و روانشناختی که برای انسان تو زندگی پیش میاد، مثل افسردگی، مثل استراب، علل خصوص استراب، حالا شاخه های مختلفی داره استراب، اختلالات استرابی مثل وسواس و فوبیا، مثل پنیکتک، مثل افسردگی، حالا افسردگی البته یک سازوکار دیگری داره از لحاظ روانی، حالا ولی به هر حال اون هم شاید به نوعی به استراب مربوط بشه، چون استراب به هر حال مادر تمام نشانگان روانشناختی هستش دیگه، از یک استراب بنیادین. چون وقتی که ما در مسیر وجودی خودمون نباشیم، در مسیر میل نباشیم، دچار استراب میشیم و اون استراب هستش که تبدیل به چیزهای دیگه میشه، یعنی اوریان ترین نوع پیامی که ناخودآگاه به ما میده برای اینکه تو مسیر ما نیستیم و استرابه، و ذهن ما البته این استراب رو به نشانگان دیگه تبدیل میکنه. و کسی که توی مسیر میل خودش باشه این رو خودش از حال خودش متوجه میشه، چون اون وقتی عشق به وجود بیاد، چون ما وقتی که تو مسیر میلمون باشیم عشق واقعی رو تجربه میکنیم دیگه، چون عشق به بودن و عشق به شدن در واقع عشق واقعی هستش که ما این رو حالا میتونیم به یک سری افرادی هم البته فرافکنی کنیم یا آریت بدیم، ولی عشق به کسی وجود نداره. عشق همیشه به یک مفهومه، عشق به یک در واقع ایده‌ای هستش که ما تو ذهنمون رو پرورش میدیم. حالا گاهی اوقات ما عاشق یک کسی هم میشیم، منتها وقتی اون شخص رو تجزیه و تحلیل بکنیم میبینیم اون شخص واجد همون شرایط و همون در واقع حامل همون ایده‌ایه که ما درون خودمون عاشقش هستیم. یعنی اینو فقط این تصویر رو در اون شخص دیدیم، حالا به درست یا به غلط، و فکر میکنیم عاشق کسی هستیم. وگرنه این عشق یک چیز درونیه، عشق متعلق به منه، عشق بیرون از من نیست که برم پیداش بکنم، که دنبال عشقش کسی نمیگرده، عشق رو درون خودش داره و میتونه این رو با کسی به اشتراک بذاره. این هستش که حال ما به ما این رو میگه. خواهش میکنم جناب فضیلی. آقای دکتر خبیری همیشه لطف فراوان دارن نسبت به این هستش که بله ما حال خودمون، یعنی وقتی سیمتوم ها میاد سراغ من اینا نشونه است دیگه، مثل چراغ ماشین دیدین چراغ روغن روشن میشه، یا مثلا بدن علاوه بر فیزیکی هم همینجوری علاوه بر پزشکی، مثلا یه نفر جوش میزنه، خب اون جوش یه نشانه است دیگه، یعنی مثلا افراد نمیدونم کبد مثلا یه مشکلی داره، یا طرف مثلا عطسه میکنه، خب اون نشون میده مثلا یه ویروسی توی بدن، یا تب میکنه انسان، این نشون دهنده عفونتیه. خب روان هم همینطوره، وقتی که دچار یک نشانگانی میشیم، دچار یک سیمتومی میشیم، این داره خبر از چیزی میده، داره میگه که ما یک جایی یه اشکالی داریم، یه نقصی داریم در مسیر حرکتمون و فرایند رشدمون که مختل شده، با یک اختلالی مواجه شده این نشانگان. و این هستش که ما وقتی کسی به سراغ دارو میره، مثل در واقع یعنی پوشوندن نشانه، یعنی علامت رو محو کردن، یعنی در واقع تداخل دارو باعث میشه که اون فرد نتونه به اون مسئله که براش پیش اومده بپردازه. این هستش که دارو درمان نمیکنه کسی رو، ما اصلا چیزی به نام دارو درمانی نداریم. بعضی اوقات تو این کتابای روانشناسی می نویسن که مثلا چه درمانی مناسبه، مثلا درمان شناختی، درمان تحلیلی، دارو درمانی رو هم می نویسن. اصلا دارو درمانی وجود نداره، دارو درمان انجام نمیده، دارو فقط وضعیت رو میاره یه مقداری در بعضی شرایط خاص استیبل میکنه، فرد رو آماده درمان های شناختی و تحلیلی میکنه، وگرنه خود دارو خاصیت هیچ چیزی رو، هیچ مشکل روانی نیستش که با دارو درمان بشه. تمام کسانی که دارو خوردن این موضوع رو میدونن که دارو چیزی رو درمان نمیکنه، دارو فقط کنترل میکنه. و گاهی اوقات نیازه برای اینی که فرد بتونه در واقع شرایط رو فراهم بکنه، برای اینی که بره به سراغ اینی که خودش رو پیدا بکنه و هستی خودش رو در اون بودن خودش پیدا بکنه. من فکر میکنم که حالا ما همینجا صحبت رو نگه داریم دیگه، تایم میمونم ولی حتما صحبت خیلی زیاده.
خیلی تشکر ویژه میکنم از بودن شما استاد، همراهی شما، مطالب خیلی خوبی گفته شد. تشکر ویژه میکنم از دوستانی که توی یک ساعت همراه ما بودن، تجربه هاشون، سوال هاشون رو برای ما فرستادن. و تشکر ویژه دیگه ای هم از همکارانمون داریم که به ما کمک کردن این برنامه رو داشته باشیم، خانم عامری، و امیدوارم که با کمک دکتر نقیبی این زنجیره لایو ها رو داشته باشیم و بتونیم مسئله آسیب بینایی رو هرچه بیشتر و بهتر بشکافیم و باهاش بیشتر آشنا بشیم.